رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شب شما بخیر. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 10 قبل ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه امشب 9 مای قوس 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 30 نوامبر 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است کشورهای عامل تغییر اقلیم باید به دیگر کشورها کمک کند. وزارت خارجه افغانستان برای رشد اقتصاد کشورهای منطقه قلب آسیا سمیناری را در کابل برگزار کرد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مذاکرات تغییر اقلیم در پاریس را نمایش مخالفت جامعه جهانی با کره دولت اسلامی دانست.
نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه هستم. پس از مشروع اخبار، گزارش های مربوط افغانستان و جهان را می شنوید. گمان می رود که پاکستان در تلاش است تا یک بار دیگر در مذاکرات صلح افغانستان دخیل شود و به همین دلیل تماس های آن کشور با حکومت افغانستان افزایش یافته. و اکنون صدر اعظم پاکستان نیز در پاریس با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرده است. در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر در مورد ابعاد مختلف این موضوع بحث می کنیم. با سلام مجدد، نسرین محمود عزیزی و محمد احمدی مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می داریم.
سلام و شب بخیر. مقام های محلی ولایت غور از عقب راندن صدها طالب مسلح از ولسوالی دولتیار آن ولایت توسط نیروهای امنیتی و باشندگان محلی خبر می دهند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که افراد طالبان از روز گذشته در سه قریه ولسوالی دولتیار تجمع کرده بودند و در تلاش برای حمله بر ساختمان ولسوالی و پسته های امنیتی آنجا بودند.
تعدادی از طالبان در اون ساعت جمع شده بودند در قریه های و میخواستند که حمایت مردمی را با خود داشته باشند و بعدا بالای مرکز ولسوالی و پسته های امنیتی حمله کنند و شعارهای غور و کابل را بسته سازند. تعدادشان گفته شده که در حدود 200 نفر بودند. دو تن از پاکستانی ها به همراه جناح بودند. اینا طبعا دیگه اعمال تخریبی و خصمانه خود را میخواستن در این ساعت تطبیق کنند. نیروهای امنیتی فعلا در ساحه هستند، چون نیروهای تخریبی ما در اونجا رفتن، فعلا اونها از ساحات برگشتن تا رو ما شدند.
سخنگوی والی غور گفت افراد طالبان از ساحات شمالی این ولایت و ولسوالی بالا مرغاب بادغیس به ولسوالی دولتیار آمده بودند. گروه طالبان تا به حال در این باره اظهار نظری نکرده است.
دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان کشته شدن رئیس شبکه خصوصی تلویزیون آسیا در کابل را چراغ سرخ به امنیت جانی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در آن کشور دانسته است. طبق خبرنامه نی، امان الله عطایی شب یکشنبه در مربوطات حوزه 8 پلیس شهر کابل کشته شد. این دفتر حامی رسانه‌های آزاد افغانستان همچنان خبر داده است که پلیس دو تن را در پیوند به قتل این مسئول شبکه تلویزیون آسیا توقیف کرده است.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کشورهای کامل تغییر اقلیم در جهانند باید زمینه کمک به سایر کشورها را در قسمت مجادله با تغییر اقلیم مهیا سازند.
کشورهایی که باز اونا عامل تغییرات اقلیمی در زمین هستند و صنایعشان باعث این مسئله شده، اونا تعهد دارن که به سایر کشورها کمک کنن. امیدوار هستیم که در روی زمینه جلب همکاری ها برای کشورهای شبیه افغانستان هم مساعد شود. اما مسئله بسیار مهم هم خود روش شهروندا است.
آقای عبدالله امروز در کابل گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاریس رفته و در 21مین کنفرانس ملل متحد روی تغییر اقلیم در جمع سران سایر کشورها موقف افغانستان را واضح خواهد ساخت. آقای عبدالله گفت که در افغانستان هنوز از انرژی آفتابی استفاده صورت نگرفته و باید از فرصتها کار گرفته شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که بارز مزرد رئیس اجرایی افغانستان گفت که رئیس جمهور افغانستان پس از اشتراک در نشست پاریس به کشورهای ایتالیا، سویدن و آلمان نیز سفر خواهد کرد. در گزارش دیگر تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس امروز ملاقات مختصری داشتند و همچنین قرار است که ملاقات سه جانبه‌ای را نیز با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز داشته باشند. اما معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی از طریق شبکه اجتماعی به صدای آمریکا گفته است که تاکنون ملاقات رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان صورت نگرفته است.
وزیر خارجه افغانستان در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل شرکت خواهد کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان قرار است صلاح الدین ربانی در آن اجلاس سخنرانی کند و در کنار سایر مسائل بر نیازمندی های قوای ملی، امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید خواهد کرد. مقامات ناتو اظهار داشتند که وزیران امور خارجه طی آن نشست مأموریت حمایت قاطع ناتو را بررسی خواهند کرد و در مورد قدم های بعدی در راستای اجرای آن در سال 2016 تصمیم خواهند گرفت.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات تغییر اقلیم در پاریس را نمایش مخالفت جامعه جهانی به حملات مرتبط به گروه دولت اسلامی در دو هفته یک گذشته دانست. رونا دورانی قرزنگ با شرح بیشترین خبر.
آقای اوباما گفت رهبران جهان برای مذاکرات جهانی در مورد تغییر اقلیم در حومه پاریس گرد هم آمدند تا عزمشان را نشان دهند. ایالات متحده، کانادا و 9 کشور اروپایی حدود 250 میلیون دلار برای کمک به آسیب‌پذیرترین کشورها تعهد کردند. این پول برای مسائل مثل بلند رفتن سطح آب آبهار، خشکی‌ها و سایر تأثیرات تغییر اقلیم مصرف خواهد شد. سازمان دهندگان فرانسوی میگویند که سران 151 کشور جهان در این کنفرانس شرکت کردند. چارل شاهزاده بریتانیا از رهبران جهان تقاضا کرد تا به تغییر اقلیم رسیدگی کنند. او تغییر اقلیم را به حیث بزرگترین تهدید توصیف کرد که بشر به آن مواجه می باشد. رونا دورانی قرزنگ، رادیو آشنا، صدای امریکا.
خب شنونده عزیز، برای جزئیات بیشتر از کنفرانس تغییر اقلیم که رهبران جهان در آن شرکت داشتند در پاریس سری میزنیم به پاریس، به خبرنگار رادیو آشنا خانم نیلوفر پور ابراهیمی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا البته با ما هستن و جزئیات بیشتر را از برگزاری کنفرانس گزارش میدن. خانم پور ابراهیمی سلام، شب شما البته بعد از ظهر شما در پاریس بخیر. بفرمایید که امروز این کنفرانس چطور برگزار شد و آنچرا که توقعاتی که میرفت که به توافقی که از دراز مدت منتظرش بودن این رهبران به او نزدیک شدن یا حداقل دست یافتن؟
من هم سلام میکنم به شما. امروز که نخواستیم روز این کنفرانس بیشتر حول حضور سران کشورهای مختلف همونطور که گفتیم 150 کشور گذشت و سخنرانی های کوتاه و برخی بلند اونها. بعد از اون یک عکس یادگاری انداختن طرفین. البته در این عکس با توجه به اینکه آقای پوتین رئیس جمهوری سوریه دیر رسیده بود در این عکس حضور نداشت و بعد از اون در یک ناهار کاری به نوعی شرکت کردن تمام این سران. بحث‌های مختلفی رو مطرح کردن، خصوص همه تأکید کردن روی اینکه باید هرچه سریع‌تر به یک راه حل برسن برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و همینطور برای ثابت نگه داشتن درجه افزایش دمای زمین تا 2 درجه سانتیگراد تا پایان قرن اخیر. به نظر میرسه که امیدوارترن نسبت به سال‌های قبل که در پایان این همایش این روز 11 دسامبر که به یک توافقی دست پیدا بکنن که قانونی باشه، لازم الاجرا باشه و همینطور همه طرفین هم روش توافق داشته باشن که از سال 2020 این توافق اجرایی بشه. قبل از این توافق دیگه‌ای توی سال‌های گذشته امضا شده بود به نام توافق کیودو که طرفین روش توافق نظر کامل نداشتن، برخی کشورها از اون خارج شدن. بنابراین این توافق پاریس که اگر در پایان این کنفرانس طرفین بهش برسن جایگزین توافق کیوتو خواهد شد.
با تشکر از نیلوفر پور ابراهیمی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، که از کنفرانس تغییر اقلیم در پاریس گزارش می‌داد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را می‌شنوید.
صدر اعظم ترکیه امروز گفت کشورش به خاطر سقوط دادن جت جنگی روسی در امتداد سرحد ترکیه و سوریه عذرخواهی نخواهد کرد. رویا زمانی با شرح بیشتر خبر.
احمد داوتوغلو بعد از ملاقات با ینس استنتنبرگ مشی عمومی ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که نیروهای ترکی وظیفه‌شان را برای حراست از حریم هوایی کشورشان انجام دادند. صدر اعظم ترکیه همچنان گفت که وی امیدوار است روسیه تحریم‌های اقتصادی را که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشور در واکنش به این رویداد اعلام کرده است تحت غور قرار دهد. تحریم‌های جدید روسیه واردات بعض از محصولات ترکی را محدود، تمدید قراردادها برای کارگران ترکی در روسیه را ممنوع و بر فعالیت‌های شرکت‌های ترکی در روسیه تأثیر می‌گذارد.
با خبری از پاکستان، خانواده‌های قربانیان حادثه حمله طالبان تندرو بر مکتبی در پاکستان از تصمیم رئیس لویدرسیز البته نظامی اردوی پاکستان مبنی بر صدور فرمان حکم اعدام به تندروانی که دخیل در آن حملات بودند استقبال کرده است.
پاپ فرانسیس رهبر بزرگ مسیحیان کاتولیکای جهان امروز گفت مسیحیان و مسلمانان با هم برادرند. او این سخنان را در مسجد بزرگ در بنگوی پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی بیان کرد. پاپ فرانسیس گفت ما به نفرت، انتقامجویی و خشونت نمیگوییم، به ویژه به خشونت نمیگوییم که به نام دین و خدا انجام می شود.
و خبر آخر این که اسرائیل در اعتراض به یک اقدام اتحادیه اروپایی در بستگی در پیوند به روند صلح شرق میانه تماس‌های دیپلماتیک خود را با آن اتحادیه به تعلیق درآورده است. این گام اسرائیل اعتراض به دستورالعمل تازه اتحادیه اروپایی در راستای علامتگذاری تولیداتی است که در ساحات یهودی نشین مناطق اشغالی فلسطینیان ساخته شدند. و پیش از آن که شما گزارش‌های از اخصانقات جهان را بشنوید، خبری جالب اما اندوهگین را تقدیم میکنم. مقام در ایالت کالیفرنیا میگویند که یک مزنون سارق بعد از گیر ماندن در یک دودرو بخاری دیواری جان باخت. براندون پورسل پلیس محلی گفت که صاحب خانه زمانی که آتش را روشن کرد از دودکش صدای ناله سارق بلند شد. بعدن صاحب خانه پلیس را خبر کرد. کارمندان اطفائیه تلاش کردند تا سنگهای دودکش را سوراخ کنند، اما تا آن وقت آن جوان گیر مانده در دودرو بخاری جان باخته بود. شنونده عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. رئیس مشران و جرگه میگوید که در جریان سفر اخیرش به روسیه ملاقات مقامات آن کشور فراهم آوری 10,000 میل کلاشنیکوف را برای افغانستان نهایی کردند و این کمک به زودی برای پلیس افغانستان تسلیم داده خواهد شد. در این حال شماری از تحلیلگران میگویند که افزایش تندروان در شمال افغانستان روسیه را واداشته تا افغانستان را در بخش تسلیحات کمک کند. خالد مفتون این گزارش را به توجه می‌رساند.
فضل عادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بحث‌ها میان کابل و مسکو در مورد تجهیزات نظامی روسیه برای افغانستان از چند به این سو ادامه داشت و مقامات روسیه در جریان سفر او با آن کشور فراهم آوری 10,000 میل اسلحه را نهایی کردند.
این منظوری از جلسه ما پوتین داشتند و پیامش با از طریق وزارت خارجه از اینا به ما چی شدند و از پارلمانش با رئیس سنایش خودش و وزارت خارجهش خودش گفتند که تقاضایش که شما کرده بودین در پروسیجر مجریان داشتن، علی رئیس جمهوری ما این شوی منظور کرد به خاطر آمدن شما و حیات شما.
آقای مسلمیار همچنین گفت که حکومت افغانستان به صورت کل در جستجوی قوای هوایی از روسیه می باشد و مقامات مسکو در این راستا تعهد به همکاری کردن.
هدف ما صرف دفتن و جدن قوای هوایی ما هستن و ما تقاضای ما بودن که با هر قلوردوی ما باید دو هلیکوپتر نظامی داده شوند، ولو که اگر مفت نمیتین با قرض دراز مدت میتین. روسیه در این راستا تعهد کرد.
در 14 سال گذشته روسیه کمک مستقیم نظامی برای افغانستان نداشت، اما حالا تحلیلگران سیاسی و نظامی چون جاوید کوهستانی به این باورن که موجودیت تندروان از کشورهای آسیای مرکزی در افغانستان، به ویژه در شمال آن کشور، روسیه را ترغیب کرده است تا کمک نظامی برای حکومت افغانستان فراهم کند.
البته نگرانی مجموعه که از روسا وجود دارد حضور جنگجویان خارجی مخصوصا جنگجویان آسیای میانه‌ای، ازبک تبارا، تاجکا، قرغزا، چیچینایی ها و سایر فراری هایی که در داخل افغانستان هستند. یک تعداد از این افراد در ولایت های شمال افغانستان فعالیت هایی را داشتند، در میان طالبا هستند و به نحوی در تلاش رخنه کردن ایجاد ارتباط از پلای سرحدی به داخل کشورهای آسیای میانه است. این مایه نگرانی روسیه است.
سید محمود نجیب، استاد روابط بین المللی در پوهنتون کابل، اعتقاد دارد که ارگاه حکومت افغانستان از حمایت نظامی روسیه استقبال کند، مسکو تجهیزات نظامی بیشتر را به کابل کمک خواهد کرد.
و اگر ما ببینیم که عین کمک هایی که در سوریه صورت گرفت و لبیک گفته شده، اگر در افغانستان لبیک گفته شود، احتمال زیاد را احساس میکنم که شاید روسیه بیشتر در مسئله افغانستان دلچسپی نشان بده. اما خلایی را که از درامت افغانستان از وقت خروج نیروهای ناتو با وجود آمده، او را باید یک قدرت پر بکنه و شاید روسیه خطر هم احساس کرده که ما باید این موقعیت را به شکل حمایت بکنم تا یک افغانستان دوباره قانون ناامنی نشه.
کمک نظامی مسکو برای کابل در حال صورت میگیرد که قوای ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. در این حال رقابت میان روسیه و ایالات متحده و متحدین غربی آمریکا در مورد بحران سوریه به گونه ادامه دارد. اما رئیس مشران جرگه افغانستان به این باور است که حکومت افغانستان بدون اینکه در رقابت های مسکو و واشنگتن دخیل باشد، از کمک های نظامی اردو کشور استقبال میکند. زیرا به گفته آقای مسلمیار، مبارزه بر ضد دهشت افغانی در افغانستان مستلزم کمک های جامعه بین المللی است.
ما کمک روسیه خواهان هستیم و گفتیم با روسیه که هر چیزی که شما ما به ما میتین، ای با این معنی نیست که ما دشمن به امریکا باشیم و امریکا که چیزی به ما میتن، ای با این معنی نیست که ما دشمن به روسیه هستیم. مشکلاتی و مخالفت شما و روسیه در میان شما و روسیه، امریکا هستن به ما نه.
تحلیلگران به صورت کل به این باورند که روسیه در مورد افزایش تندروان به خصوص اسلامگرایان آسیای مرکزی در افغانستان نگرانی جدی دارند. روی همین دلیل در صورت لزوم در امانگی با حکومت افغانستان، مسکو ممکن دست به حملات هوایی بر ضد تندروان در افغانستان بزند، به ویژه در شمال افغانستان که هم مرز با کشورهای آسیای مرکزی است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. دو سناتور امریکایی روز گذشته گفتند که ایالات متحده باید برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی بخشی از نیروهای چند ملیتی در عراق و سوریه باشد و همچنان بر بشار الاسد فشار وارد کند تا از قدرت کنار برود. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که اظهارات هر دو سناتور به تعقیب مقاله یک محقق سیاست خارجی ایالات متحده بیان شده که در آن از نیازمندی 50,000 سرباز آمریکایی در مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی و ایجاد یک منطقه امن برای پناهجویان سوری ذکر شده است. این مطلب را از رویا زمانی می‌شنوید.
سناتور جان مکین و لنزی گرهام هر دو از حزب جمهوری خواه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی از بغداد گفتند که ایالات متحده آمریکا در ائتلاف چند ملیتی در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی اشتراک کند. سناتور مکین، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا ایالات متحده، گفت که این امر دو هدف کلیدی دارد.
First, you have to obviously take out ISIS, but at the same time, you have to establish a no-fly zone.
نخست واضح است که گروه دولت اسلامی را باید از بین برد و در عین زمان باید یک ساحه من و پرواز را بر فراز سوریه ایجاد کرد تا پیامی برای اسد باشد که او میتواند استفاده بمب‌های بیرلی و کشتار مردان، زنان و اطفال را که همه باعث مهاجرت میلیون‌ها تن شده است متوقف سازد، آنچه را که ما در حال حاضر با آن مقابله می‌کنیم.
لینزی گرهام عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای ایالات متحده در پاسخ به سوال که آیا امریکایی ها آماده استقرار نیروهای زمینی امریکایی بعد از جنگ در افغانستان و عراق هستند گفت که امریکا باید آماده همچو وضعیت باشد.
امریکایی ها باید آماده باشند. زیرا اگر ما گروه دولت اسلامی را در سوریه که مرکز آنان می باشد از بین نبریم، در اینجا یعنی امریکا هدف قرار می گیریم. بنابراین مردم در منطقه آماده جنگند و آنان از تندروان و گروه دولت اسلامی متنفرند. تمامی منطقه می خواهد تا اسد از قدرت کنار رود. از این رو فرصت برای شماری از رهبری امریکا وجود دارد تا دو عمل را انجام دهد. یکی از بین بردن گروه دولت اسلامی قبل از این که ما را در اینجا هدف قرار دهند و دیگر فشار بر برکناری اسد. و من بر نفوذ ایران در منطقه بیش از حد تاکید نمی کنم. ایران در همه جاست.
سناتور مکن و گرهام پیشنهاد کردند که شمار نیروی مورد نیاز در منطقه باید تا 100,000 باشد. اما آقای گرهام می گوید که این نیرو می تواند بیشتر از نیروهای منطقه‌ای تشکیل شود.
اردوی بزرگ منطقه‌ای وجود دارد. عربستان سعودی، مصر و ترکیه اردوی منطقه‌ای دارند. اگر موضوع اسد به میان آورده شود، این قوا به جنگ خواهند رفت. بنابراین قسمت اعظم جنگ توسط نیروهای منطقه انجام خواهد یافت.
آقای گرهام علاوه کرد که در حدود 3500 نیروی آمریکایی در عراق برای شکست گروه دولت اسلامی در آینده های نزدیک کافی نیست. در همین حال زبیر اقبال، پژوهشگر در مؤسسه شرق میانه، موانع را در ایجاد همچون نیروی چند ملیتی پیش بینی میکند.
How do you mobilize such a large force in a region which has been largely bereft?
چگونه شما همچون نیروی گسترده را در منطقه با عدم یک پالیسی واحد ایجاد میکنید؟ دوم این که این کشورها واقعا منافع بسیار اندکی از یک دیگر دارند و آنها قادر به همکاری با یک دیگر نیستند. ولی سوالی که همیشه وجود خواهد داشت این است که این نیروها را کی رهبری خواهد کرد؟ موضوع دیگر که بسیار مهم است این که بعد از شکست گروه دولت اسلامی چه باید کرد؟
آقای اقبال علاوه کرد که بدون درک این موضوع که کدام دلایل موجب ظهور گروه دولت اسلامی گردید، ایجاد همچون نیروی چند ملیتی می تواند معضل را پیچیده تر سازد.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما می توانید از ساعت 8 تا 9 شب به وقت کابل با شماره های 001-202-619-3136 و 0790-010-070 تماس گرفته در بحث امشب گفت و شنود یا خبر اثر شریک شوید. و این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران جهان برای رسیدن به موافقه به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای امروز در 21مین کنفرانس جهانی اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس گرد هم آمدند. با وجود آن که قرار است این کنفرانس پیش از یک هفته ادامه داشته باشد، اما اینکه چه پیشرفت‌های تا حال صورت گرفته است از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
حدود 150 سران دول و حکومات جهان امروز دوشنبه به منظور رسیدن به یک موافقه جدیده که گازهای گلخانه‌ای را تا پس از سال 2020 و بعد از ختم موافقه کیوتو سال 1997 کاهش دهد، در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم آمدند. ایالات متحده و چین دو کشور به شمار می روند که بیشترین مقدار گازهای گلخانه‌ای را تولید می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در حاشیه کنفرانس امروز وعده سپردند تا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای با هم همکاری کنند.
ایالات متحده و چین با نظریه مشترکی که در موافقه پاریس به آن نیاز است به اینجا آمدند که شامل یک اقتصاد جهانی بر مبنای تولید گاز کربن کمتر و ایجاد یک اعتماد شفاف برای همکاری اقتصادی با کشورهای روبین که شاسته باشد.
از جانب دیگر شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین بیان داشت که نگرانی جهان در این مورد همکاری نزدیک چین و ایالات متحده را بیشتر از قبل با اهمیت تر ساخته است و خواستار ایجاد یک نماد جدیدی همکاری میان دو کشور از طریق دیپلماسی گردید.
در حال حاضر اقتصاد جهان به طور بتی رو به بهبود است. دهشت افغانی در حال افزایش است و تغییر اقلیم یک مشکل جدی می باشد. در اوضاع جهان بی‌ثباتی بیشتر محسوس است. با در نظر داشت همین مشکلات، این برای چین و ایالات متحده آمریکا مهم است تا به سمت ایجاد یک ماد روی روابط میان دو کشور متعهد باشد.
با وجود آنکه اختلافات در مورد چگونگی کاهش گازهای گلخانه‌ای وجود دارد، اما میزان توقعات از این کنفرانس نیز بلند می باشد. پس از آن که تلاش های رهبران جهان برای رسیدن به یک موافقه در سال 2009 در کنفرانس کوپنهاگن به ناکامی انجامید، کنفرانس پاریس تلاش تازه جهان برای کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق یک موافقه جدید می باشد. این کنفرانس که امروز تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز یافت، قرار است تا 11 ماه دسامبر ادامه داشته باشد.
شده خبرها را میشنوید. رهبران پاکستان و افغانستان در پاریس امروز ملاقات کردند و راههای مذاکرات صلح با شورشیان مسلح و بهبود رابطه بین آن دو کشور همسایه را بحث کردند. خبرگزاری رویترز از قول خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان نوشته است که نواز شریف صدر اعظم کشور در حاشیه نشست کنفرانس اقلیم در پاریس با هم ملاقات کردند. همچنین آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کشورهایی که عامل تغییر اقلیم در جهانند باید زمینه کمک با سایر کشورها را در قسمت مجادله با تغییر اقلیم مهیا سازند. مقام های محلی ولایت قرزق براندن صدها طالب مسلح از ولسوالی دولتیار آن ولایت توسط نیروهای امنیتی و باشندگان محل خبر دادند. دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان کوشش شدن رئیس شبکه خصوصی تلویزیون آسیا در کابل را چراغ سرخی به امنیت جانی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این کشور دانسته است. بر طبق خبرنامه نی، امان‌الله عطایی شب یکشنبه در مربوطات حوزه 8 پلیس شهر کابل کشته شد. این بود خبر.